أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وأمجد رسله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين وآمين يا رب العالمين. أما بعد، عن علي عليه الصلاة وعليه السلام: الله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم، ما زال يوصي بهم حتى ظننا انه سيورثهم. برای اینکه انشاءالله از آمرزیده شدگان شبهای قدر قرار گرفته باشیم، اعمالی رو که تا امروز انجام دادیم خداوند به لطف و کرمش بپذیره و در باقی مانده از ماه مبارک صیام و همچنین در باقی مانده عمرمون توفیق بندگی خدا رو با اخلاص پیدا بکنیم، صلواتی عنایت کنید. الله صل علی محمد و آل محمد. برای تعجیل در ظهور مولامون، آقامون، ولی نعمتمون، امام زمانمون، طول عمر با عزت و برکت همه خدمتگزاران کیان اسلام، مراجع عالی قدر تقلید، رهبری معظم انقلاب، سلامتی خودتون، خانوادتون، صلوات دوم رو قراتر عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شادی ارواح طیبه همه گذشتگان از علما، شهدا، صلحا، مراجع ماضین، روح ملکوتی امام امت، ذوی الحقوق، اموات خودتون رو هم شریک کنید. صلوات سوم رو قراتر عنایت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. به لطف و فضل الهی 22 روز از ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشتیم و در روز 23 قرار گرفتیم. لیالی قدر رو توفیق داشتیم به قدر توان خودمون استفاده بکنیم که انشاءالله الطاف خفیه الهی شامل خواهد شد و به بهترین نحو از همه پذیرا خواهد بود. اعتذار دارم از همه عزیزان، مخصوصا روحانیت عزیز حاضر در جلسه، که اگر لطف بکنن فیض بدن ما استفاده بکنیم ممنون میشیم. اما بحثی که داشتیم تو این چند جلسه در رابطه با وصیت‌های مولا الموحدین هست. مسلماً علی علیه السلام در این روزهای آخر و ساعات آخر چکیده مطالب و مغز اونچه رو که باید در اختیار تاریخ و آیندگان قرار بگیرد گلچین کرده و به عنوان وصیت به حسنین علیهم السلام و به تبع اونها به بقیه فرزندان و فامیل و خانواده و هر کسی که سفارش ها به دست او برسد گوشزد می کند. از جمله سفارش اکیدی که در رابطه با همسایه ها دارند. لذا در این فراز کوتاهی که خدمتتون خوندم مولا می فرمایند: الله الله فی جیرانکم، خدا را خدا رو در نظر بگیرید در رابطه با همسایه هاتون، همسایه هایی که در کنار شما و در جوار شما زندگی می کنند. چرا که فإنهم وصیة نبیکم، همسایه ها سفارش پیامبرتون هستند. پیامبر در مورد جیران و همسایه ها تأکیدات و سفارشات اکید داشتند. بعد آمد که پیامبر در رابطه با همسایه ها اینقدر تأکید و سفارش و وصیت داشتند و مراعات حال همسایه رو انقدر به ما توصیه می فرمودند که ما فکر می کردیم همسایه ها هم در زمره کسانی هستند که از انسان ارث می برند. مازال یوسی به هم همواره پیامبر سفارش همسایه ها رو می کرد، وصیت و توصیه می کرد در رابطه با همسایه ها مازال دائما همواره، حتی زننا به اندازه این سفارش های پیامبر زیاد بود که ما گمان کردیم، زن پیدا کردیم، احتمال قوی پیدا کردیم که انفوس یورثهم، این که به هر حال همسایه ها هم از جمله کسانی خواهند بود که ارث می برند. خب به هر حال با توجه به این که آیین حیات بخش اسلام دستور زندگی همه جانبه پیروان خودش هست و انسان موجودی است که فطرتاً اجتماعی آفریده شده و در دین مقدس اسلام تنها زندگی کردن و به تعبیر ادیان دیگر گوشه عزلت گزیدن و رهبانیت اختیار کردن عمل مردودی شمرده شده و فرمودن که لا رهبانیت فی الاسلام. خب پس اسلام انسانها رو سفارش به زندگی اجتماعی و ترغیب به زندگی در کنار دیگران می کند. خب وقتی قرار است انسان بر اساس خواسته و نیاز فطری خودش که زندگی در کنار دیگر هم نوعان است و آموزه های دینی هم همین رو سفارش میکنه، قرار در کنار دیگران زندگی بکنه، خب پس افراد نسبت به هم دیگر حقوقی دارند که اون حقوق باید مراعات بشن. حقوق مختلفی رو بیان میکنن. مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری در کتاب مکاسب 27 حق مسلمان بر مسلمان رو جمع آوری کرده و بیان میکنه. بسیاری از این حقوق بسیار ساده و از نظر ماها خیلی ابتدایی است، اما اسلام به اونها اعتنا میکنه. پیامبر و ائمه مراعات اون حقوق رو سفارش میکنند، میگن شما اگر به هم نوعی رسیدید سعی کنید ابتدا به سلام بکنید، احوالی از او بپرسید، اگر مریض است به عیادتش برید، اگر از دنیا رفته در تشییع جنازه‌اش حاضر بشید، اگر وضعیتش وضعیت بحرانی و ناهنجاری است به او سر بزنید و وضعیت او را جویا بشید. حتی ساده تر از همه اینها، اگر برادر مؤمنی در حضور شما عطسه کرد، طلب رحمت خدا بر او و طلب عافیت برای او بکنید تا آخر. پس معلوم میشه اسلام ما رو به عنوان یک پیرو بی‌مسئولیت، به عنوان پیروی که تمام هممون خودمون باشه و هیچ احتمامی نسبت به دیگران نداشته باشیم نمیخواد، بلکه سفارش اکیدش اینه که با دیگران همفکری، زندگی مسالمت آمیز، همکاری و همدردی داشته باشیم. تا اول بگو با کیان زیستی یا با کیان دوستی، من آنگه بگویم که تو کیستی. حتی در شرایط مختلف وقتی بخوان شخصیت فرد تازه واردی رو تحقیق بکنند، از جمله افرادی رو که برای تحقیق انتخاب می کنند همسایه ها، دوستان و کسانی که او رو از نزدیک بشناسن، به تعریف و توصیف فرد از خودش اکتفا نمیشه. خب حالا همسایه لازم نیست واقعا همسایه دیوار به دیوار باشه. در بعضی از بیانات کسانی رو که تا 40 خانه از خانه ما فاصله دارند به هم مرتبط زندگی می کنند، از 4 طرف همسایه حساب شدند. یعنی شما در یک آبادی نسبتا بزرگی هم که زندگی بکنید، همه افراد و خانه های اون آبادی به عنوان همسایه برای هم حساب میشن و اینها وظیفه دارند که از حال هم خبردار بشن، به وضعیت هم برسن، از مشکلات هم با خبر بشن و در رفع مشکلات هم دیگر با هم تشریک مساعی و هم فکری داشته باشن. البته الان از نظر ظاهری و مادی کاملا این مسئله محسوسه. شما اگر برای خرید یک منزل یا اجاره یک خانه ای مراجعه کنید، میرید تو محل، اما افراد رو متاسفانه کاری ندارید. نگاه میکنید به ساختمان ها و ظاهر ساختمان ها. اگر ظاهر ساختمان ها ساختمان های شیکی باشه، میگید ها اینجا خوبه. اگر برای خرید یه مقدار دلتون قرص میگه، اگر برای اجاره است یه مقدار قوت قلب پیدا میکنید، تصمیم میگیرید که تو این محل خونه ای تهیه کنید. اما اگر برید توی خونه دیگری، اگر برید توی محل دیگری، همین که ظاهر اون منطقه و محله، ببینید نه، گویا افراد از نظر وضعیت مالی و تمکن مادی در رتبه بالایی نیستند. خانه ها خانه های محقری است، متاسفانه پا پس می کشید و می گید خب اینجا پایین شهر حساب میشه، اونجا بالای شهر حساب میشه، در حالی که این سفارش اکیدی که در رابطه با همسایه هاست، خود همسایه ها، افکار همسایه ها، اندیشه ها، رفتار، اخلاق، بافت فکری و اعتقادی اونها مورد نظره، نه مسائل مالی. بسیارند کسانی که اگر برن خونه ای رو بپسندند و تمام جوانب و زوایای مورد نظر در خونه تأمین باشه، اما اگر ببینن مثلا این خونه نزدیک مسجده، میگن نه اینجا کنار مسجد سر صدا میشه، شلوغ میشه، نمیدونم صدای اذان و قرآن و منصرف میشن. خب این کمال کم توفیقیه. پس این که به ما میگن افرادی رو که میخوای در کنار اونها زندگی کنی، افرادی رو که میخوای با اونها معاشرت داشته باشی، در قالب دوستان، در قالب رفقا، در قالب همنشین ها، در قالب همسایه ها، اولا دقت بکن که با کی همسایگی میکنی. دقتت هم دقت به مسائل مالیش نباشه. دقت بکن که با کی میخوای همسفر بشی، همراه بشی، همگام بشی. اگه بچه رو میخوای توی مدرسه بگذاری، خب ببین بچه هایی که توی این مدرسه میان از چه طیف خانواده هایی هستند، از نظر اعتقادی چی جوری هستند، از نظر اخلاقی چی جوری هستند. تو کلاسی که این بچه میره، نیمکتی که این بچه میخواد رو اون نیمکت بشینه، بغل دستش چه بچه هایی میخوان قرار بگیرن. جوانی که وارد دانشگاه میشه، ببین فضای این دانشگاه چی جوریه. آیا دانشگاهی است که بچه متدین ها، بچه مسلمون ها، بچه معتقد ها، خانواده دار ها، اصیل ها اون دانشگاه ها رو میرن، یا نه کسانی که از همه جا رونده و موندند، کسانی که اعتقاد خاصی ندارند، کسانی که اهتمامی به باورهای دینیشون ندارند، تو این دانشگاه رفت و آمد میکنند، پذیرش چجوریه؟ توی اداره و ارگان، اگر توی اداره مشغول کار و کسب، مشغول فعالیتیم، ببینیم هم اتاقی ما چجوریه، همکار ما چجوریه، آیا هم اتاق شدن با این همکار آسیبی به اعتقادات من وارد میکنه نمیکنه. اگر میخوایم حجره ای در یک پاساژی، مغازه ای در یک بازار و پاساژی بخریم و مشغول کار بشیم، ببینیم این پاساژ، این بازار وضعیتش چجوریه، آیا احکام دین درش مراعات میشه، آیا بازار اسلامی بر این بازار اطلاق میشه یا نمیشه. خب همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. نمیشه توجه نکنیم، نمیشه چشم بسته بریم تو هر مدرسه ای بچه رو اسم بنویسیم، تو هر دانشگاهی انتخاب رشته بکنیم، تو هر اداره ای کار بگیریم، تو هر محل اشتغالی مشغول به کار بشیم و توی هر منطقه و محله ای خونه و زندگی برای خودمون فراهم کنیم و بخوایم اونجا امرار معاش بکنیم. این که ما همش دعا می کنیم خدایا در این دنیا زندگیمون با افراد متدین، با صلحا، با متقین باشه، با محبین اهل بیت باشه، تو اون دنیا هم خب مجاورت با این حال لذتی داره، قرب با خدا و دوستان خدا تو این دنیا باعث نزدیک بودن جایگاه در اون دنیا نسبت به دوستان خدا خواهد شد، که امیدواریم انشاءالله در این شبها و روزها این رو در دعاهای خودمون قرار بدیم و از جمله انشاءالله دعاهای مستجابمون باشه که دنیا و آخرتمون از اهل بیت و دوستان خدا جدا نباشه. همنشینی با دانشمندان، همنشینی با افراد متدین، همنشینی با کسانی که الگوها و اسوه‌های اخلاق و باورهای دینی‌اند، از اخلاق حسن و رفتار نیکو برخوردارند، خود به خود در خود ما، در خانواده ما، در نسل ما، در فرزندان ما تأثیر خودش رو می‌گذاره. المجالست و مؤثره لا تسأل عن المار بل اسأل عن قرینه و خلیله. لازم نیست حالا در مورد خود فرد بری بگی تو اعتقادات چیه، نماز میخونی یا نه، روزه میگیری یا نه، ببین با کیا رفت آمد داره، همسایه هاش کیان، همکاراش کیان، رفقاش کیان، با کیا ارتباط داره. این نباشه که خدای نکرده افتخارمون این باشه که بابا ما تو محله زندگی میکنیم که همسایه همسایه رو نمیشناسه. دقیقا به هر حال از علائم آخر الزمان دیگه، سنت ها شده بدعت، بدعت ها شده سنت. این که پیامبر و ائمه به ما میگن از حال همسایه خبردار باش، باشون ارتباط داشته باش، رفت آمد داشته باش، ما افتخارمون اینه که نه، تو محله ما اصلا کسی کار به کسی نداره، همسایه همسایه رو نمیشناسه، ما اصلا نمیدونیم طبقه بالاییمون کیه، چی کاره است، کی میره، کی میاد. عجب. محسنات تبدیل شدن به قبائح، قبائح تبدیل شدن به محسنات. ایجاد ارتباط و علقه، ایجاد معاشرت، ایجاد رفت و آمد، استفاده کردن هم از همدیگه، به درد هم خوردن، شده به عنوان سرک کشیدن به در زندگی دیگران، فضولی کردن در زندگی دیگران. قطع ارتباط، بیخبری، غفلت نسبت به افراد پیرامونی شده کلاس. شده یک زندگی آرمانی. آره میخواییم جایی باشیم که کسی کار به کار کسی نداشته باشه. پس این همه وظایف اجتماعی رو که اسلام برات تعیین کرده چی میشه؟ این که برای عیادت مریض این همه ثواب، خب تو وقتی ارتباط نداری از کجا میدونی کی مریض شده که به عیادتش بری؟ این همه ثواب برای جمعه و جماعات، این همه ثواب برای حضور در تشییع جنازه، برای حضور در مجلس ختم. خب وقتی ارتباطات به صفر برسه، مثل بعضی از بالا شهر نشین ها، خب معلومه اون دنیا که خبری نیست. این دنیا رو هم با دست خودشون ذره ذره به جهنمی تبدیل می کنند. خب وقتی قرار باشه دوستی، آشنایی، فامیلی، همسایه‌ای با آدم سر نزنه، با آدم ارتباط نداشته باشه، در خیر و شر آدم شرکت نکنه، در شادی و غم انسان همراهی نکنه میرسه به اون جایی که برای تشییع جنازه زنگ بزنین آمبولانس بیاد ببرن خودشون، حالا یه پولی بدید ببرن دفن میکنن. حالا برای اینکه آبروریزی نشه مجلس ختمی هم بگیرید، خب برید سر چهار را چند تا گریه کنم استخدام کنید بیان براشون گریه هم بکنن، یه سری لباس شیک براشون تهیه بکنید، خود شلوار پیرهن مشکی کراوات مشکی، بیان دم در وایستن. هرکی هم میاد بگه عجب قوم و خیشایی داره این، خب این میشه زندگی، این میشه نتیجه قطع رابطه. لذا امام سجاد علیه السلام وقتی به فرزندش سفارش میکنه که فرزندم با پنج طیف ارتباط نداشته باشه، یکی هم اونایی که قاطع رحمند، فانه وجدتهم ملعونا فی کتاب الله، خداوند فرمود الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل فيفسدون في الارض. سه گروه، یک اونایی که به پیمانهای خدا پایبند نیستند، دو اونایی که ارتباطات رو قطع کردن، خدا میگه ارتباط داشته باش اینا قطع میکنن، کسانی که فساد در روی زمین میکنن اینان کسانی هستن که مورد لعن و نفرین خدا هستن. آیین ما اینو به ما نمیگه، بزرگان ما این رو به ما نگفتن، سفارش پیامبر و امروز این وصیتی که از مولا علی علیه السلام داریم میخونیم این رو به ما نمیگه، نه اتفاقا برعکس میفرماید الله الله فی جیرانکم، خدا را خدا را در مورد همسایه هاتون، فانهم وصیت نبیکم، اینان سفارش پیامبرتون هستند. اون وقت پیامبر مازال یوصی بهم، همواره سفارش همسایه ها رو پیامبر میفرمود، حتی ظننا انه یورثهم، به طوری که ما گمان میکردیم که همسایه ها از ما ارث خواهند. و پیامبر خود دائما به این وظیفه اخلاقی که داشت عمل میکرد و دیگران رو سفارش میکرد، ائمه همینجور. در بدترین شرایط به یاد همسایه ها بودند. معروفه، بارها و بارها شنیدید، بیبی دو سرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در روزهای آخر با اینکه همسایه ها با او قطع ارتباط کردن، جرأت نمی کنند گاهی بیان به او سر بزنن، از او احوالی بپرسن، اما امام حسن مجتبی علیه السلام می فرماید یک شب در همون حال بیماری دیدم مادر نماز شب رو خوند، شروع کرد به دعا کردن، ای گوش دادم ببینم دعا که میکنه چی برای خودمون میخواد، برای پدرم علی چی میخواد، برای فرزنداش چی میخواد، برای خودش چی میخواد، اما دیدم همش داره همسایه ها رو دعا میکنه، خدایا فلانی مریضه شفاش بده، خدایا فلانی گرفتاری داره گرفتاریشو برطرف کن، بار الها فلانی از نظر فکری مستضعف توفیق بهش بده، خدایا همینجور همش دعا برا همسایه ها. بچه بودم طاقتم طاق شد، از کردم مادر هم که همش دعا کردی برا همسایه ها، آخه اگر همسایه ها نمک شناس بودن عیبی نداشت، این همسایه هایی که نمیان از شما حالی هم بپرسن. معروف حضرت فرمود پسرم الجار ثم الدار، الجار ثم الدار، اول همسایه بعدن خالی. صلی الله علیك یا فاطمه الزهراء يا بنت رسول الله يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. به بستر فاطمه افتاده و مولا پرستاره، روزای آخر فاطمه زهرا سری به خونه فاطمه بزنی. ببین حال پرستار و مپرس احوال بیماره، آخه اگر برای عیادت مریضی بری همین که برنگ رخسار پرستار و همراه مریض نگاه کنی، خودش گویاست میگه وضع مریض چیه. اگه وضع مریض رو به بهبودی باشه، اگر امید به بهبودی باشه، خب تبسمی بر چهره همراه مریضه. اما اگه دکترا جوابش کرده باشد، اگر امیدی به بهبود نباشه، رنگ و رخسار همراه مریض پریده، نگران، مضطربه. به بستر فاطمه افتاده و مولا پرستارش، ببین حال پرستارو مپرس احوال بیمارش. ببین علی چگونه داره میلرزه، چگونه اضطراب و استرس داره. علی از چشم زهرا چشم خود را بر نمی دارد، مجسم می کند عشق و فداکاری و ایثار. کند عشق علی را پاک با اون دست بشکسته، نخواهد عشق مظلومی فرو ریزد به رخسار. کسی از آشنایان هم به دیدارش نمی آید، همسایه هم دیگه فراموش کردن، دیگه نمیان حالی از زهرا بپرسه. بود چشمش به در تا که اجل آید به دیدارش.